الرحمن الرحیم. گفتیم که اجماع در نظر شیعه آن است که کشف کند از قول معصوم و از نظریه معصوم، و اگر چند نفر باشند که این چند نفر قولشون کاشف از قول معصوم باشد حجت است، و اگر عده‌ای باشند که قول اونها کشف از قول معصوم نمی کند حجیت ندارد. اما حالا از چه طریقی ما می توانیم کشف کنیم اجماع ما را؟ از چه طریقی اجماع می تواند کشف کند از قول معصوم؟ اینو بیان خواهند کرد. راهش چیه که از اون راه ما بریم و کشف کنیم از قول معصوم؟ طریقی، چهار طریق برای این موضوع ذکر کردن که از این چهار طریق ادعا کردن کشف می شود قول معصوم. طریق اول طریق حس است، طریق دوم طریق حدس است، سلام علیکم، طریق سوم قاعده لطف است، طریق چهارم تقریر است. حالا آمدیم به طریق اول که طریق حس است. میگه این طریق در رابطه با کسانی است که اجماع را خود اونها به دست آوردند، چون یه مرتبه اجماع در قرن هفتم به وجود آمده، نقل میکنن برای ما، ما تقریبا مثل خبر که برامون نقل میکنن اجماع هم برامون نقل میکنن. میگن در قرن هفتم اجماع بود، یا در زمان شیخ طوسی اجماع بود. یه مرتبه خود این مجتهد داره اقوال رو جمع و جور میکنه و اجماع ای داره درست میکنه. این طریق حس مربوط به این دسته از افراده که خودشون محصل اجماع هستند، یعنی اجماع را تحصیل می کنند، اجماع را ایجاد می کنند، تحقیق می کنند از این طرف، از اون طرف، از علمای ایران، علمای بحرین، علمای مثلا فرض کنید که جنوب لبنان، علمایی که شیعه هستند در نقاط مختلف دنیا، از مجموع اینا یه قولی و اجماعی دارد درست می کنند. اینو میگن اجماع، این میگن محصل اجماع همین شخص رو، و او اجماع را ایجاد کرده و درست کرده. وقت این شخص راه حس مال اینه، اگر دید اقوال علما به نحوی مفصله که از مجموعه اونها حس کرد که امام هم در بین این مجمعینه، حالا نمیتونه انگوش بذاره که امام کدامه، ولی وقتی تمام علما را رسید، خب امام هم در بین اونهاست دیگه، حس میکنه که امام علیه السلام هم قولشون در بین این مجمعینه، درک میکنه این مطلب را. اینه میگن اجماع طریق حس. این طریق، طریق است برای چی؟ برای اون مطلبی که دیروز گفتیم و امروز اول درس گفتیم که ما فهمیدیم اجماع حجت است اگر کشف از قول معصوم بکنه. از کجا میفهمید کشف از قول معصوم میکنه؟ اولین راه، راه حسه. در این جور اجماعی شرط آن است که کسی که مجهول النسب باشه مخالف نباشه. معلوم النسب میگن عیب نداره. فرض کنید دو نفر مخالفن، یه نفر آقای، مثال میزنم، فرض کنید که در قرن اوائل قرن بیستم اجماعی درست شده در زمان مرحوم آیت الله بروجردی، دو نفرم مخالفن در اینجا، یه نفر آیت الله حکیمه، یه نفرم یه عالمی است ما نسب او را نمیدانیم، مجهوله، اون آقای حکیم مضر نیست مخالفتش. چرا؟ چون او مسلم امام که نیست که، او نسبش معلومه، پدرش کیه، پدرش کیه، پدر پدرش کیه، همینجور میرسه به حضرت مثلا امام حسین علیه السلام، او معلومه که امام نیست. یه نفرم هست در این بین مخالفه، اما نسب او را نمیدانیم کیه. میگن یا عالم بزرگواریست اما اهل کجاست، پدرش کیه، نمیشناسیم. میگن مجهول النسب مزاحم این قانون حسه. چرا؟ چون ما میخواهیم که اجماع علما کشف بکند، حسن حس کنیم که معصوم توی این جمع هست. اما یه نفری که جهل داریم به نسب او و احتمال میدیم او امام باشه، وقتی جهل داشتیم به نسب او احتمال میدیم همون امام باشه، این مضره، به جهت اینکه یه فرد آمده مخالفت کرده که یحتمل انه اماما، نحتمل انه اماما، ما او رو امام احتمال میدیم. پس بنابراین این اجماع، اجماع حس، راه حس، نه اجماع. راه اول برای این که اثبات کند اجماع قول معصوم را راه حسه، و این مخصوص کسانی است که خودشون اجماع را تحصیل می کنند، یعنی به دست میارن. مخالفت کسی که معلوم النسب باشه با این اجماع مزاحم نیست، اما مخالفت کسی که مجهول النسب باشه مخالف این اجماعه، و این راه از راههایی است که ترک کردن برای اینکه اجماع کشف از قول معصوم بکنن. و این راه میگن مثل خبر متواتر. چطور در خبر متواتر سلام علیکم شما میری جمع‌بندی میکنی یه خبر متواتری به دست میاری، از مجموع قد پیدا میکنی که معصوم اینطور فرموده، این اجماع هم نظیر همون خواهد بود. منتها دیروز گفتیم در خبر متواتر لفظ مورد اتفاق قول معصوم با لفظ بیان شده، ولی در اجماع لب، یعنی اون مطلب بیان شده. اما کیف یستکشف من الاجماع، کیف چجور کشف بشود از اجماع بر سبیل قطع قول المعصوم، که مسئله دومه، کیف یستکشف چگونه کشف شود از اجماع بر سبیل قطع قول معصوم، فهازا ما ینبغی بحث عن، این از چیزهایی است که باید ازش بحث کنیم. و قد ذکروا لذلک طرقا انها هل محقق شیخ اسدالله تستری فی رسالته، بله الا اسنتا اشرت طریقا، این طرقی که میتواند اجماع را کاشف قول معصوم بداند و درست کند، مرحوم شیخ اسدالله تستری ای رو تا 12 راه ذکر کرده، ولی ما توی اینا 4 راهش رو ذکر میکنیم. این بله، وقد ذکرو برای این طرقی که انهاها یعنی به پایان رسانده و یا آخرشو بیان کرده. انهاها از نهایت میاد، یعنی به پایان رسانده این طرق را محقق شیخ اسدالله تستری در رساله‌ای که درباره مواسعه و مزایقه نوشته، علامانو اقلن رساله مواسعه و مزایقه، میدونید چیه؟ ما بحث داریم درباره قضای نماز، توی فقه آمده وقتی نمازها را که قضا کردیم، خدایی نکرده نمازمون قضا شد یا روزهامون، نمازا بیشتر بحثه، آیا مواسعه است یا مزایقه، یعنی وقت تنگ سریعا باید بخونیم تمومش کنیم، یا نه وقت وسیعه میتونیم حالا نخوندیم فردا بخونیم. یک علما بحث دارن، ایشان رساله‌ای در این زمینه نوشته، اسمش گذاشته رساله مواسعه و مضایقه، دیگر علما هم در این جور رساله نوشتن. حالا اونجوری که از شیخ اسدالله تستری نقل شده، الا اسنتا عشرت طریقا، دوازده راه برای این که اجماع کشف قول معصوم بکنه ذکر شد. و نحن نکتفی و ما اکتفا میکنیم به ذکر طرق المعروفه، به ذکر طرق و راه های معروف، و هی سلاس بل اربعه، سه راه و یا چهار راه هست. یک طریقه حس و بهای سم الاجماع، الاجماع و دخولی، طریقه حس را اسم اجماعش هم اجماع دخولی میگن. یعنی چی دخولی؟ یعنی یک علم پیدا میکنیم که معصوم داخل در مجمعین است و تو سما از طریقت و تزمونیه، راهش هم راه تزمونیه میگن. تزمونیه یعنی چی؟ یعنی اجماع متضمن قول معصوم است، از این معنا. و هی طریقت المعروفه، این راهی است که معروف است عند قدمای اصحاب، التي اختارها سید مرتضی و جماعتی سلک و مسلک سید مرتضی را. و حاصل این راه این است ان یعلم، دانسته شود به دخول الامام فی ضمن المجمعی، بدونیم که امام داخل مجمعین است، علا سبیل القطع، قطع داشته باشیم به این مطلب، من دون ان یعرف به شخصهی من بینهم، بدون این که شخص امام را بین اونها بشناسیم. شخص امام را نمیشناسیم اما علم داریم اجمالا امام در بین مؤمنین، در بین مجمعین است. و این طریقه انما تتصور، این راه راه تزمن و راه حس، وقتی تصور می شود از شخص شخص المحصل للاجماع بنفسه، کسی که خودش میخواد اجماع رو رسیدگی کنه، محصل اجماعه، بررسی میکند برای اینکه اجماعی به دست بیارد، او استقصا میکند. استقصا یعنی کنجکاوی. و تتبع اقوال العلماء، تتبع کنه اقوال علما را، فعرف اتفاقهم، بفهمد علما در این مسئله اتفاق دارن، و وجد من بینها اقوالا متمیزتا معلومه لاشخاص مجهولین. وقتی که توی 200 تا 300 تا قول هست، میبینه 100 تا از این گوینده ها و اقوال صاحباش معلومن، یه عده از اقوال هست مال علما اما شخصش شناخته نمیشه، اسمش کیه مشخص نیست، نسبش مجهوله. یه جوریه که احتمال میدیم که امام در جزء اونا باشه، و حیث این که همه علما را جمع کردن، امام هم که خب توی علماست دیگه، امام که توی جهلا نیست، امام در بین علما، دانشمندان، فضلا، بنابراین یقین پیدا میکنه این آقا را، بلو خودش یقین پیدا میکنه که امام در بین مجمعین هست. قولش تتبع میکند اقوال علما را، فعرف اتفاقهم، وقتی فهمید اتفاق دارن علما، و وجد من بینها اقوال متمیزه معلومه، در بین این اقوال یا اقوالی ببیند که متمیزه، یعنی جداست از اقوال دیگه، معلومه اما تمیزش هم اینه لاشخاص مجهولین، این اقوال مال افراد مجهولی، یعنی نسبشون رو ما نمیشن. حتی اینقدر تحصیل اتفاق برای شده، حتی حصل له العلم، او علم پیدا کرده به این که امام من جملت اولاکل متفقی، امام از جمله این گروه که اتفاق کلمه کرده ام، او یتواتر لدیه نقل ان اهل بلدین، یا از اهل شهری اونقدر نقل متواتر بشه، او اصل اهل یک اصلی و زمانی، قرن 19 هم قرن 18 هم اونقدر نقل قول بشود، فعلم این که امام کان من جملت هم، بدوند امام هم از جمله اجماع کننده آن است، و لم یعلم قوله به اینه من بینه هم، اما قول امام را به اینه نفهمد و نشناسد، وقت پس اینجا میشه فیکون من نوع اجماع منقول به تواتر، در واقع این جزو اجماعی منقول به تواتره، یعنی یه اجماعیست بین علما، با تواترم این اجماع را برای ما نقل کردن، یعنی متواترن آمدن گفتن علما در فلان قرن اجماع کردن بر این مسئله، وقتی که این مسئله را گفتن که علما اتفاق کردن بر این موضوع، بعد برای ما قول معصوم چون یقین کردیم توی این مجمعینه حجیت داره. و من الموازه از واضحات است که این طریقه لا تتحقق غالبا الا لمن کان موجودن فی اصل الامام. این راه مال زمان غیبت نیست، راهیس این راه مال زمان حضور امامه. اگرم غیبت باشه اون شخص باید خدمت امام برسه، از وضع امام اطلاع داشته باشه، بفهمد که امام هم در بین مجمعین حاضر شد. غالبا حاصل نمیشه مگر کسی که موجود در اصل امام باشه، اما به نسبه به اصول متأخره بعید و تحقق است، مخصوصا در صورت اولا که سماع از نفس امام باشد که از خود امام بشنوه خیلی احتمالش بعیده. خب در زمان غیبت چجوری؟ خیلی کم اتفاق میفته کسی خدمت امام زمان برسه و ما هم بشناسیم او را. گاهی ممکنه مرد از دنیا رفته میگن، اما الان حضور داره، زنده است، بفهمیم خدمت امام زمان رسیده و یه اجماع را نقل بکنه، این کم اتفاق میفته. وقت ذکر و علمای ذکر کردن که لا یزر در حجیت این اجماع ضرر نمیرساند، بر این طریقه یعنی طریقه حس مخالفت معلوم النسب. یعنی اگر یک عده از علمایی مخالفت کردن اما نسبشون معلومه، زیده که میرسد به امام حسین، عمرو که میرسد به فرض کنید شهید اول، از بچه های شهید اول، یک نفر دیگر از همینجور میرسد نسبش به سید بحرالعلوم، یه نفر دیگه همینجور هست نسبش میرسد به علامه. خب علامه که امام نیست، اینایی که نسباشون به اینا میرسه معلوم امام نیستن. معلوم النسب اگر مخالفت کند با این اجماع عیبی نداره. و این کسی رو ممن یعلم انه غیر الامام، یا ایده کسانی که میدونیم ما غیر امامه و میدونیم امام در قول مقابله، مخالفت یه ایده معلوم النسب ضرر نداره به خلاف مجهول النسب. اما اگر یک نفری مجهول النسب بود که نسبش رو نمیدونیم مخالفت کرد، چه بسا مخالفت او ضرر داره، چون ممکنه امام باشه، همون امام باشه ما نمیشناسیم و امام هم با اجماع و مجمعین مخالفت کرده، پس این اجماع حجیت ندارد به جهت اینکه حس نمیتونیم بکنیم که امام در بین مجمعینه، چون احتمال میدیم اون مجهول النسب امام بود. به خلاف مجهول النسب بر وجهی که احتمال بدیم او امامه، فانه در این صورت لا یتحقق العلم. میخواد بگه چی جور معلوم النسب ضرر نداره، ضرر داره، چی مجهول النسب ضرر داره، معلوم النسب ضرر نداره. میگه در اینجا در این سبک و این روشی که ما برای اجماع قائل شدیم، لا یتحقق العلم بدخول الامام فی المجمعین. اگر یک نفری مجهول النسب خارج شد و قول مخالف داشت که احتمال میدادیم او امام باشه، علم قهرن پیدا نمی کنیم که امام جزو مجمعین باشه، ممکنه همون مجهول النسب بوده و خارجم شده. این یک قول. طریق و قاعده لطف. قاعده لطف یه قاعده است در علم کلام، از این قاعده بحث می کنن. یکی برای بعثت انبیا و یکم برای امام و حجت. میگن خداوند تبارک و تعالی که این عالم را خلق کرده، عبس که نیافریده، خواسته مردم معرفت پیدا کنن، کمالات پیدا بکنن و بهشتی بشن. خب لطف خداوند مقتضی است که برای این مردم انبیا هم بفرستد، امامان هم بفرستد. و روی همین قاعده لطف میان تا اینجا، میگن خب همین اماما که تنها خدا که لطف نداره، امام و پیغمبرام لطف دارن. وقتی امام میبیند همه علما برخلاف واقع اجماع کردن بر یه مطلبی، اگر واقعا علما برخلاف واقع اجماع کرده باشن و نظر امام مخالف نظر علما باشه، روی قاعده لطف باید امام نظرشو بیاد بگه. حالا یا آشکارا بگه من امامم، حرف من اینه، یا به صورت یک آدم مجتهدی یا فکرشو القا کند در یک مجتهد دیگری و بیاد به مردم ارشاد کنه. و الا اگر این که همه علما اتفاق کنن بر یه مسئله و اون نظریه علما مخالف نظریه امام باشه، امام نیای این مطلب را نگه، در اینجا خلاف لطفه. مراد از لطفم این است که مردم به راه حق برسند، عبادت خدا بکنند، دستورات خداوند عمل بشه، برخلاف این قاعده میشه. در عصر غیبت هم اگر کسی واقعا قاعده لطف را کافی بدانه و به اصطلاح درست بدونه، میگه اگر تمام علما فرض کنیم مثلا بلا تشبیه صدام حمله کرده، بعد همه علما آمدند و متفق شدند که ما جنگ نباید بکنیم زیرا مردم کشته میشن، خب اینجور فکر باطل در ذهن عده از علما یا تمام علما هست. در اینجا وقتی که از نظر خدا و پیغمبر و از نظر امام زمان جنگ کردن واجب باشه و دفاع لازم و از اوجب واجبات باشه، اینجا میتواند امام به صورت یک مجهولی، یک عالم با سوادی که نسب او مجهوله، بیاد و حرفشو بزنه و یا فکرشو القا کند در ذهن مثلا یه فردی، بره با او بحث کنه، بله شما شنیدیم که جنگ را لازم نمیدانید، پس این آیه چیه، این روایت چیه، اونقدر بگی که اون طرف، خب امام منطقش قویست دیگه، طرف منطق امام رو بپذیره، بعد بیاد در بین علما بگید که همچی هم نیست که شما دارید یه دستی خلاصه یه طرفه یک نظره دارید و میگید که دفاع نباید کرد، نه خیر، به این دلیل باید دفاع کرد، چه بسا اونها رو هم با خودش همراه بکنه یا لااقل نکنه. همین اندازه یک آدم محترمی نظر حق و واقع را بین مردم بیان بکنه کافی است. این معنی قاعده لطفه و امام علیه السلام هم این کار را میتواند بکند. خب در این قانون، یعنی در قاعده لطف که میگن عده‌ای از علما هم به این مسئله معتقد هستند، در اینجا مخالفت هیچ مضر نیست. یعنی اگر یه عالم مجهولی، یه آدم معلومی بیاد مخالفت کند با این قول به جوری که خیلی قوی نباشد، مشهور نباشد که با مخالفت او قضیه به هم بخوره، یه مرتبه مثل امامه با مخالفت او، مثل زمان مرحوم آقای بروجردی، خب آقای بروجردیه ولو از امام خب قدرتش ضعیف‌تر بود، ولی خب با مخالفت او تقریبا یه زمینه اختلاف قوی پیدا میشه. نمیگن علمای دست دارن یه حرف میزنن، میگن نه، یکی از معظم اونها اینجوری میگه. اگر مثل او کسی بیاد مخالفت کنه، این مضر در این اجماع. اما اگر، چرا؟ به جهت این که شاید لطف امام اینه، همین آقای بروجردی رو مطالبش بهش گفته و بعد او هم آمده توی جامعه مطلب رو گفته، از طریق گفته آقای بروجردی لطف، یعنی لطف امام که حق‌گویی باشه، در بین مردم آشکار. اما یه مرتبه یه آدمیه، یا مجهول یا معلوم، خیلی مهم نیست و با گفته او مردم حسابی باز نمی کنن. اینجا باز اجماع هست، یعنی اون مشهور علما هر چی گفتن همو حقه. چرا؟ یعنی باید امام علیه السلام بیاد و در بین مردم قول خودشو بیان بکنه و با یه گفته عالمی که خیلی مشهور نیست، حرف امام و حرف حق منتشر نمیشه. حرف امام و حرف حق منتشر میشه وقتی که یک عالم بزرگ مشهوری بیاد مخالفت کنه. اگر دیدیم عالم بزرگ مشهوری مخالفت نکرد، ولو یک بعضی از علمای ضعیف و غیر معروف مخالفت بکنن، معلوم میشد همون قول مشهور قول امامه و امام همون قول مشهور را میپسندد، نه اون قول چند نفر علمای غیر مشهور را. این قانون لطفه که مخالفت مشهور مع معروف و مجهول النسب مضر او نیست. البته مخالفت یک آدم سرشناس و مشهور مضره. مسئله دیگر این است که در این جور اجماع اگر یک آیه یا یک روایتی برخلاف قول مجمعین بیاد باز اجماع به هم میخوره. چرا؟ چون لعل این که امام نیامده و به صورت یک مجتهدی حرفی نزده اعتماد کرده به همان آیه و همان روایتی که خلاف قول مجمعینه. مثلا مجمعین میان میگن نماز ظهر واجبه، اگر یه آیه یا روایاتی درباره وجوب نماز جمعه است شاید امام به همان آیه و روایت اکتفا کرده. اعمال لطف تنها این نیست که امام به صورت فتوا بیاد مطلب رو بیان بکنه. یکی از راه‌های لطف اینه که آیه و روایتی در مقام باشه و مطلب رو برای مردم بیان بکنه. این راه دوم. طریقه قاعده لطف و هیه، قاعده لطف چیه؟ ان یکشف عقلا کشف شود، عقلا رأی المعصوم، رأی معصوم کشف بشه. من اتفاق من اداه من العلماء، از اتفاق ما ادای معصوم از علمای موجود در عصر معصوم خاصه یا در عصور متأخره. علمایی که در عصر معصومن اگر اتفاق کردن یا در عصرها و زمانهای متأخر اتفاق کردن، ما عدم ظهور رد من قبله لهم به احد وجوه رد الممکنه خفیه او ظاهره از طرفی، ردعی یعنی منعی، از طرف معصوم ظاهر نشود، من قبله یعنی از طرف معصوم ظاهر نشود، ردعی یعنی منعی، یک منعی هم از معصوم نرسیده به عهد وجوه رد. البته انواع ردها مختلفه، یه ردع زبانی با زبان بگه، یه ردع عرض کنم به صورت کتبیه، یه رد است به صورت این که به یک فرد دیگری مشهوری بگد بیا و برو مخالفت کن. با اون نحوهای ممکنه یا خفی یا آشکار ردعی پیدا نشده. اما به ظهور این نفسه او به اظهار من یبین الحق فی المسئله، ردعی پیدا نشده. رد یک جورش اینه، اما به ظهورهی نفسو، یک نوع رد این است که خود امام خودش ظاهر بشه بگه من امامم، من امام جعفر صادقم، منی که امام جعفر صادقم با این کار و این قول مخالفه، یا به اظهار من یبین الحق فی المسئله، یا امام صادق لازم نیست ظاهر بشه، زراره را میفرستد، حاشام را میفرستد، اینا هم دارای بیان قوی هستن، حق در مسئله را برای مردم بیان میکنن. اینجوری نشه. خب اگر اینجوری نشد، یعنی امام خودش و یا این که یه نفر از امام نیامد حق را بیان بکنه و از طرفی علما متفق شده اند بر یک مسئلهی، فإن قاعده اللطف، قاعده لطف کم اقتضت نسب امام را، تقتضی ایزان ان یظهر الامام الحق. همون قاعده لطفی که اقتضا میکنه نصف امام را که ما در جامعه امام باید داشته باشیم و اسمته او، امامم باید معصوم از خطا باشد، همین قاعده اقتضا میکنه ان یظهر الامام الحق فی المسئله، این که امام حق در مسئله را بیان کند. التی اتفق المفتون فیها علی خلاف الحق، حق در مسئله ای را بیان کند که مفتون یعنی فتوا دهندگان بر خلاف حق در اونجا فتوا دادن. فتوا دهندگان گفتن نماز ظهر، امام نماز جمعه را بیان بکنه. و الا یعنی اگر امام نماز جمعه را بیان نکند و خلاف مفتون یعنی فتوا دهندگان حرفی نزنه، لازم سقوط تکلیف به ذالک الحکم، لازم میاد تکلیف ساقط بشود به اون حکم. یعنی این حکمی که به عنوان نماز جمعه است و باید برای مردم بیان بشه، اگر مردم ندونستن امامم نگفت، خب تکلیف ساقط میشه از مردم. او اخلال الامام به اعظم ما وجب علی و نسب الاجله، یا نتیجتا این میشد که امام به بیشترین مسئلهی که روی او حساب میشه اخلال بکنه. یعنی یکی از مهمترین مسائلی که امام برای او هست اینه حلال و حرام مردم بیان بکنه، حلال و حرام مردم رو بیان نکنه، اخلال کنه امام به عظیمترین چیزی که واجب است بر او و نصب شده به خاطر او. امام نصب شده به خاطر بیان احکام، مهمترین مسئله رو امام ترک بکنه و اون تبلیغ احکام منزله است. حالا بله اگه تقیه‌ای بود چی اون مله، ولی اگر تقیه‌ای نیست امام میتوند بیان بکند مردم برخلاف حکم واقعی جبهه گرفتن، یه نظری دیگری دارن، قاعده لوت اقتضا میکند امام به هر صورتی که هست مطلب رو بیان بکند. چون اگر نکند مهمترین مسئلهی که به خاطر او نصب شده که تبلیغ احکامه او رو اخلال کرد. و این طریقه همون طریقه است که اختیار کرده از او را شیخ طوسی و من تبعه. بل یرا، بلکه شیخ میبیند انحصار استکتاف و قول امام از اجماع فیها. میگد اگر بخواهید بفهمید قول امام قول اجماع کشف از قول امام میکند، طریقش منحصر به همین نیست که ما بیان کردیم که قاعده لطف باشد. و ربما یستسهل من کلام سید المرتضی المنقول فی العده فی رد هذه الطریقه کونها معروفتن قبل الشیخ. ایزن میفرماید ظاهر میشود از کلام سید مرتضی، البته کلام سید مرتضی را شیخ طوسی در عده نقل کرده و شیخ سید مرتضی این طریقه رو خواسته رد کنه، از حرفای سید مرتضی معلوم میشد که این طریقه قبل از شیخ هم، سید مرتضی میسین که قبل از شیخ طوسیه، حرف سید مرتضی رو شیخ طوسی نقل میکنه، از این معلوم میشد که قبل از سید مرتضی و شیخ طوسی هم این روش در بین علمای قدیم یعنی طریق لوت مشهور بوده. و لازمه این طریقه یعنی طریقه لوت عدم و قده المخالفه مطلقا، یعنی مخالفت ضرر نداره، چون معناش اینه که بیان بکنه امام، حالا یه نفر آدم معمولی نه آدم معظم بیاد قول غیر مشهور رو بگه اون کافی نیست. مخالفت ضرر نداره در این اجماع، اما از اون که از معلوم نسب باشه یا از مجهول نسب باشه، معل علم بعدم کونه الامام، در صورتی که بدونیم ولو مجهول نسبه امام نیست، و خیلی هستن مجهول نسبه ولی بدونیم امام این نیست، همین که فهمیدیم این امام نیست مخالفت او ضرر ندارد. در صورت امام نباشد ولم یکن معه برهان یدل علی صحت فتوا. اما اگر یک عالمی بیاد یا مجهول النسب یا معلوم النسب و یک مطلبی برخلاف مشهور بگه دلیلم داشته باشد، خب اینجا دیگه قاعده لطف اجماعش درست نیست، چه بسا ممکنه امام مخالفه با اون اجماعه، همین آقا را با همون دلیلا فرستاده تا علما را چکار کنه؟ قانع کنه. آقا هم آمده میگه ایها الناس نماز جمعه واجبه با این آیه با این روایت با این تفسیر با این تحلیل، خب اینجا چه بسا دیگه قاعده لطفی نیست که باید امام بیاد، امام همینو فرستاده، همینو توجیه کرده با قانون و دلیل آمده و برای مردم داره مطلب حق را که قول امامی بیان میکنه. و لازمه این طریقه اینه که اگر یکی دو نفر مجهول مخالفت کردن مضر نیست، اما اگر یک آدم عادلی و عالمی با دلیل آمد مخالفت کرد، اینجا دیگه اجماع روی قاعده لط به هم میخوره، چون ممکنه به همون شخص اعتماد کرده. لازمه دیگر این طریقه این است آیه و روایتی برخلاف قول مشهور نباشه، زیرا ممکنه اگر آیه و روایتی باشه به همون آیه و روایت امام اعتماد کرد. و لازمه این طریقه لطف و قاعده لطف میزن عدم و کشف الاجماع اذا کان هناک آیه او سنت قطعیه علا خلاف المجمعین، اگر آیه هست یا سنت قطعی بر خلاف مجمعین هست لازم این طریق این است آیه برخلاف مجمعین اگر باشه مضر به قاعده لطف باشه، یعنی در واقع آیه برخلاف مجمعین نباشه، چون اگر باشه لعل امام به او اکتفا کرده و ان لم یفهموا دلالتها علی الخلاف، هرچند مردم و علما دلالت اون آیه را برخلاف یعنی خلاف اجماع، برخلاف اجماع نفهمند. خب این آیه و روایت وجودش مضره. چرا مضره؟ از یجوز ان یکون الامام قد اعتمد علیها، چون ممکنه امام اعتماد کرده بر این آیه و روایت. وقتی که بر آیه و روایت اعتماد کرد در تبلیغ حق، در نتیجه قاعده لطفی در اینجا که حکایت کند که پس باید اینجا اجماع حجت باشد نیست، چون لعل ولو اجماعی هست در مسئله، اما امام به اون آیه و اون روایت خواسته اکتفا بکنه که مجمعین را روشن کنه و کافی بوده آیه در روشن کردن مجمعین. نفهمیدن مهم نیست، نفهمیدن مخالفت بر دلالت آیه را برخلاف، این نفهمیدن اونها مضر نیست در این که امام آمده و لطفاً و امام آمده و روی قاعده لط باید آیه و روایت و روی قاعده لط باید مطلب را میگفته و به وسیله آیه و روایت مطلب را گفته. حالا اونا نفهمیدن. خب خیلی اوقات هست که مطلب و لط اقتضا میکنه پیغمبری بیاد ولی حرف پیغمبر را نفهمن یا گوش نکنن. خلافش میرن. اگر گوششون رو باز کنن، چشمشون رو باز کنن، دقت کنن، میفهمن که آیه و روایت برخلاف قول اونا وجود داره. همین که آیه و روایتی برخلاف قول اونا وجود داشته باشه کافی است در این که به قانون لطف عمل شده. طریقه حدس، طریقه حدس اینه. ببینید اصولا هر جمعیتی علماش اگر بر یک مسئله اتفاق کردن، ما حدس میزنیم که خدا و پیغمبرم با این راضی هم، و الا خدا و پیغمبر اگر ببینن که علما بر یک مطلبی اتفاق کردن و خلاف قول حق و قول اسلام و قرآنه، به یه نحوهی بایستی فکر این فقها را برگردانن. میگه تنها مخصوص اسلام نیست. اگر ببینیم در زمان عیسی ابن مریم یا حواریون علمای مسیحی بر یک مسئله اتفاق کردن، اگر اون دین امروز سر پا باشه، الان دین مسیح سر پا نیست و دین به اصطلاح دیگه تعریف شده و دورش گذشته، نسخ شده. اگر نسخ نشده باشه قانون اقتضا میکنه، البته این شبیه لطفه ولی یک حرف دیگه ایست، که امام این بیانش اینه. خلاصه حالا بذارید من به بیان دیگه بیم. ببینید وقتی که حالا ما کسانی خارج از اسلام، اینه باید قضاوت کنیم، کسانی خارج از اسلام هن میبینن همه علمای اسلام متفق شدن بر مبارزه با صدام و بر مبارزه و بر بطلان فرض کن نظریه فلان، نظریه اقتصادی متفق شدن. کیان اینا؟ علمای اسلام. اون شخص میگه این علمای اسلام که متفق شدن بر جنگ با صدام و بر بطلان فلان نظریه اقتصادی، همشون متفقن بر این موضوع، از علمای ایران، از علمای بحرین، از علمای کذا و کذا، پس معلوم میشه نظر شارعشون هم همینه. مگر میشه که تمام علما متفق بشن برخلاف نظر شارع و برخلاف نظر خدا و پیغمبر؟ ها کش میکنه لابد این نظریه به یه نحوهی به اونها از امامشون رسیده، از پیغمبر رسیده، از خدا رسیده، و الا بعید اهل یک ملت علمایشون برخلاف نظریه خدا و پیغمبر و امامی که اون ملت معتقد هستن، علما متفق برخلاف او بشن. کما این که این مسئله را ما در ارباب و ملت‌های دیگر می‌فهمیم. مثلا فرض کنید ما میبینیم بودایی ها علمایشون بر یک مسئله اتفاق دارن و او احترام فرض کنید به گاو، احترام به فلان روز، احترام به آتش. اگر علمای یک جمعی اتفاق بر این مسئله داشتن بدون کم یا زیاد، ما که از خارج قضاوت میکنیم میفهمیم لابد این احترام به آتش یا احترام به هوا و یا آب، این احترام مورد تأیید پیغمبرشون و یا رهبرشون بوده که تمام علما بر طبق متفقن این نظریه رو تأیید میکنن. این معنای حدس. طریقه حدس این از قطع پیدا بکنه و هو ان یقطع بکون متفق علیه الفقهاء الامامیه، قطع داشته باشیم به این که قیا قطع پیدا کنیم که اون چه متفق شدن بر او علمای امامیه و صل علیهم من رئیسهم و امامهم یدن بید، این از رئیس و امامشون دست به دست رسیده. فین اتفاقهم معکست اختلافهم فی اکثر المسائل، زیرا اتفاق این علما با این که اختلاف اونها زیاده در بیشتر مسائل، مثلا اینا فرض کنید درباره وضو اختلاف دارن، درباره غسل اختلاف دارن، درباره نمیدونم روزه اختلاف دارن، در نماز مسافر اختلاف دارن، این همه اختلاف که دارن، اما حالا که در یک موضوع اتفاق دارن، این معلوم میشد یعلم من، از این معلوم میشد که ان الاتفاق کان مستندن الی رأی امامهم، این اتفاق مستند به رأی امامشون بوده و امامشون این مسئله را معتقد بوده و به اینها بیان کرده. لا ان اختراع للرأی من تلقاء انفسهم، نه اینکه از پیش خودشان یک رأیی را در آوردند، نه اینکه اختراعی کردند برای رأی از پیش خودشان اتباعا للاهواء، یعنی به خاطر هواهای نفسانی و استقلالا بالفهم، یا این که گفتن امام چه کار است، ما خودمون مستقلن بیم و یه دینی و یه قانون ایجاد کنیم، نه این خیلی بعیده. نوعاً اگر علما بر یک مطلبی اتفاق کردن، این همون نظریه امامشونه، نظریه پیغمبرشونه. کما یکون و ذالک در اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء و المذاهب، اگر سایر صاحبان رأی و مذهب، مثلا فلان حزب، فلان سازمان، فلان عرض کنم که جمعیت، اگر بزرگانشون و شخصیت هاشون یا فلان دین بر یک موضوع اتفاق کردن، معلوم شد رهبرشون و قانونشون اینجور گفته. فإنه لا نشک فیها انها مأخوذة من مطبوعهم، اینا که تابع کسی هستن، اینا از مطبوعشون عقص کردن و از رئیس همون لذینه الذی یرجعون الی، از رئیسشون اینو عقص کردن. این نظریه حدس. والذی یظهر انه، اون چه ظاهر میشه اینه که ذهب الی هذه الطریقه اکثر المتأخرین، به این روش اکثر متأخرین رفتن. و لازمش این است که اتفاق ینبغی ان یقع در جمیع اصول از اصل ائمه تا اصلی که ما داریم، زیرا اتفاق اهل اهل اصلی واحدی با مخالفت من تقدمه یقده در حصول قد. می فرماید بر این که از این معلوم می شد که تمام نتیجهش این می شه که تمام علمای هر اصلی باید اتفاق کلمه داشته باشند. لازمهش اینه ان الاتفاق ینبغی ان یقع در جمیع اصول از اصل ائمه تا اصل ما. چرا اتفاق بایستی در همه اصلها باشه؟ به جهت این که روی این مبنا باید سرپرست مرتب ارشاد میکنه. وقتی ارشاد کرد یه حرف رو به همه میگه، خب یه حرف رو به همه میگه، پس چی میشه؟ اتفاق میشه. پس اگر این حرف درست باشه، از اصل پیغمبر تا حالا باید اتفاق بشه، چون در اصل پیغمبر ارشاد میکنه به علماشون. علی ابن ابی طالب اینجور، امام حسن همینجور ارشاد میکنه تا زمان امام زمان هم مرتب در هر اصلی و قرنی به علما مطلبی که باید مثلا در معظمات احکام بگه بیان میکنه. لأن اتفاق اهل عصر واحد با مخالفت من تقدمه، چرا باید همه عصر ها موافق باشن؟ میگه اگر که موافق نباشن این عصر موافق باشد، عصر دیگه ضد این رو بگن، عصر قبلش ضد این رو بگن، این معناش این است که در این عصر هم نظر معصوم را اینا تبعیت نکردن. تبعیت نظر معصوم اینه که تمام عصرها وحدت کلمه علما داشته باشن، زیرا اتفاق اهل عصر واحد با مخالفت کسانی که عصر قبل هم. مثلا اتفاق قرن بیستم با مخالفت قرن نوزدهم، این جور نمیاد. یقده در حصول قطع، یعنی در حصول قطع به قول معصوم ضرر میرسه. بل یقده فیه مخالفت معلوم النسب ممن یعتدو به قوله فضلا عن مجهول النسب. در این برنامه هست مخالفت معلوم النسب مضره، چه که مجهول النسب باشه، مخالفت کل اینها زیان داره. چرا؟ وقتی معلوم النسب آمد و مخالفت کرد، معلوم شد در این که نظریه امام اونیست، نظریه امام اون نظریه اجماع نیست. زیرا اگر نظریه امام نظریه اجماع بود، اینم بایستی از علما بود، به اینم رسیده بود. پس معلوم میشد که نظریه امام به همه نرسیده و لذا این آمده مخالفت کرده. اینم که طریقه هست. یه طریقه تقریری داریم. شما این بحث را در معنای سنت خوندید، گفتیم سنت قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. معنای تقریر را هم گفتیم، این است که امام در زمانی که یک نفر یا جمعی نشستن و یک کاری دارن میکنن، امام هم تقیه ندارد و میتواند ارشاد کند. اگر ارشاد نکرد و همه جون نگاه کرد هیچی هم نگفت، دلیل میست بر این که تأیید کرد. مثلا اگر دیدین جلو امام یه نفر وضو میگیرد، بعدم بلند شد نماز خون، امامم کسی نیست که از او تقیه کنن، معلوم شد اون نماز نماز درسته. خود ما هم همین جوریم. مثلا شما تو خونتون یه مهمون اومد، مهمونه قبله فتح کنید، اینطوریه مهمونه اینجور داره نماز بخونه. خب اگر این که شما میبینید مهمون این طرف نماز بخونه، میگید بهش. حالا یه نفری نشسته میبینه شما میزبانید، مهمونم اینطوری داره نماز میخونه، از این تقریر شما میفهمه قبله این طرف. چرا؟ به جهت اینکه میبینه که در مقابل شمایی که اطلاع به قبله این خونه دارید، یه فردی دارد به یه طرف نماز میخواند، اگر اون طرف خلاف باشد شما برای او بیان میکنید، شما نظری ندارید که مردم نماز باطل بخونن. پس سکوت شما در حالی که آگاهید تقریره، یعنی این قبله این درسته. در ما نحنفی هم همینجور، وقتی که امام علیه السلام هست، میبیند علما اتفاق کردن بر یک مسئله و امام چیزی ازش سر نزد و مطلبی را نگفت و بیان نکرد، از طریق صحیح اون مطلب برای مردم بیان نشد، این معناش این است که امام اون فتوا و اجماع علما را قبول دارد. و الا اگر امام علیه السلام اون فتوا و اجماع را قبول نداشت، برای اونا چکار کرده بود؟ بیان کرده بود. این را هم میگن طریق تقریر. اما در اینجا شرایطی که در بحث تقریر سنت بود همش اینجا هست. یکی از اون بحثا اینه امام بتواند رد کند و بتواند جلو مجمعین باطل را بگیرد، ولی در اینجا بحث میکنن آیا امام میتونه بگیره جلو اجماع کنندگان را یا نه، و از چه طریقی میتونه، آیا نمیتونه، میتونه. این بحث هم اینجا هست. طریقه تقریر، این طریقه ها یادتون نره، همه راه ها و طریقه هاییست برای اثبات این که اجماع حکایت از قول معصوم میکنند. راهش این است که تحقق پیدا کند اجماع در مرعا و مسمع از معصوم، یعنی جلو چشم معصوم اجماعی پیدا شود، ما امکان رد اهم، از طرفی ممکن است رد کند معصوم اونها را به بیان الحق لهم، ولو به القاء الخلاف بینهم، ولو به این که القاء خلاف بکند بین اینا، بیه عده بگید که شما برید و حرف دیگری را در بین اینا طرح کنید. چرا اینا آمدن برخلاف حق اجماع کردن؟ فإن اتفاق و بر حکمی و الحال حاضهی، یعنی حال این است که میتوند امام برد و جلوشونه بگیرد. این که امام نرفته یک شفو عن اقرار المعصوم لهم، کشف میکند بر این که معصوم موافق اون هاست. فی ما رعوها، در اون چه نظریه دادن. و تقریر هم علا ما ذهبوا الیه، تقریر میکند امام اونها را بر روشی که بر اون روش رفتن، یعنی اونها را تثبیت میکنه بر این راه، میگه راه خوبیه، ماشاءالله بارک الله، خوب راهی را اجماع کردید. فیکون ذالک دلیلا علی ما اتفقوا علیه. ها، پس این ذالک یعنی سکوت امام، بلو فیکون ذالک سکوت امام و عدم رد امام دلیل است بر این که انما اتفقوا علیه و حکم الله، واقعا اونی که این علما اتفاق کردن بر او، او حکم الله. و الا اگر این که امام قبول نداشت حکم الله اینه، اینا رو ارشاد کرده بود. و این طریقه تمام نمی شود مگر با احراز جمیع شروط تقریری که قد تقدم الکلام علیها در بحث سنت. به بحث سنت مراجعه می کنیم، می بینیم شرایط تقریر چیه، تمام اون شرایط باید در اینجا هم باشه. و ما احراز جمیع شروط در شروط تقریر، لا شک در این که استکشاف می کنیم ما از سکوت امام موافقت المعصوم، موافقت معصوم را. بل بیان الحکم من شخص واحد به مرعا و مسمع من المعصوم، بلکه اونجا هم گفتیم اگر یک حرفی یک نفری بیاد و یک فتوایی را بیان بکند در مقابل معصوم، بلکه بیان و حکم از شخص واحد، مثلا من جلو معصوم دارم نماز آیات رو شرح میدم، معصومم نگاه میکند به مرعا و مسمع از معصوم، ما امکان ردعهی، میتونسته امام رد کنه ولی رد نکرده و سکوتی ان ساکت شده و در حالی که من دارم احکام بیان میکنم، یکون سکوت او تقریبا کاشفن ام موافقته، سکوت او کشف از موافقت امام میکنن، معصوم میکنن. ولیکن مهم این است که ثابت شد برای ما اینکه اجماع در اصل غیبت آیا تعقب پیدا میکنن در او امکان رد از امام ولو به القای الخلاف. حالا در زمان غیبت، در قرن هفتم، در قرن هشتم، شیخ طوسی علامه وقتی علما به فتوای قائلن، آیا حضرت ولی عصر میتوند و راهی دارد به این که القاء خلاف بکند در بین ما و یک چند نفر از علما را وادار بکند بر این که خلاف اون اجماع فتوایی بده؟ او هل یجب علی الامام بیان الحکم الواقعی و الحال حاضی، آیا امام باید حکم واقعی را بیان کند به حال که قضیه این طوره؟ قضیه چطوره؟ قضیه این است که اگر این که بیان نکند حکم واقعی را، همه مردم اون اجماع را اجماع درستی میدانند و اجماع حقی میدانند. وصیتی ماینفع فی المقام در آینده خواهد آمد که آیا امام میتوند بیان بکند یا نمیتوند بیان بکند، و در صورتی که خاص بیان بکند چرایی بیان خواهد کرد. و صلی الله علیه و آله.